بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. والآن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به امید خدا امروز وارد جلسه 13 از مباحث عقل و فقاهت میشیم. درسته، جلسه 13 میشه. در واقع ما 4 جلسه رو مرتبط با جنبندی مستقلات پشت سر گذاشتیم. تو جلسه اول جنبندی مستقلات که جلسه 9 بود، 10 علم مرتبط برای جنبندی مستقلات رو عرض کردیم. جلسه بعدش نشون دادیم که در سنت اسلامی علم حکمت عملیه که محوریت داره تو حل یک پارچه این مباحث. 2 جلسه گذشتم در واقع به 12 مسئله اساسی در حکمت عملی متعالیه پرداختیم، به این معنا که اگر بخواد حکمت عملی مطلوب روش کار بشه و با تمام جوانه به مسائلش پرداخته بشه، باید تکلیف اون 12 مسئله اساسی خوب مشخص بشه، بعد وارد بشیم که به این مشکلات و معضلاتی که امروز تو علم اصول و تا حدی علم کلام پیش اومده گرفتار نشیم. این جلسه تمرکزمون روی این مسئله است که نفس الامر بایدهای عملی به چه معنای چیست و ادله اون چیه. پس در یک کلمه، نفس الامر بایدهای عملی و ادله آن. در واقع این محوری ترین مطلب در مباحث مربوط به اخلاق، عمل و بایدها و حسن و قبح، این که آقا اعمال نفس الامری دارن، به طور مشخص بایدهای عملی نفس الامری دارن. یعنی وقتی ما میگیم باید نماز خواند، این باید تو عالم خارج حقیقتی داره. ممکنه بگی نماز تو عالم خارج حقیقتی داره، مثلا یه فعلیه، بعد یه مثلا رکوعی، سجودی، قرائتی، بعد یه حقیقت آنسویی داره به شکل یک فرد نورانی، مثلا صلات. ولی این باید صلات را به جا آورد، این باید واقعیتی داره. یا از اون ور بیاییم بگیم که در واقع تو تمام اون 10 علمی که ما شمردیم، فرض کنید که چه حکمت عملی، چه مباحث مختلف اون 10 علمی که شمردیم، سؤال محوری و اون شاه کلید اصلی برای ورود به تمام مباحث و مبانیش اینه که در قدم اول مشخص کنیم آقا ما با یه امر واقعی سر و کار داریم، یعنی واقعی داریم اینجا، نفس الامری داریم، حقیقت خارجی داریم، یا نه نداریم. حالا باید ببینیم چیه. مثل مرحوم مظفر میگه لا واقع لها الا تطابق آرا، مثل علامه طباطبایی میگه نه اینا واقع ندارن. چی واقع نداره؟ حواستون باشه ها، نه اینکه نماز واقعی نداره، چه بدونم راستی واقعیتی، نه این بایده. وقتی میگیم مثلا العدل و حسنون، عدل که واقع داره، اینکه هیچی تو اینکه شک نیست، نماز که واقع داره، این العدل و حسنون، این حسن تو عالم خارج حقیقتی داره، یا این باید نماز به جا آور، باید راست گفت، این باید واقعیتی داره. مثل مرحوم مظفر، مثل علامه طباطبایی میگن نداره ولی یه الایی داره، میگن لا واقع لها الا. فضای غرب اینه که نه اینا اصلا لا واقع لها فضای غالبه، در غرب لا واقع لها مطلقا، اصلا اینا هیچ واقعیتی نداره. و حالا خیلی جالبه بعضی حرفاشون به سمت این رفته که اینا بیشتر احساساته، مثلا چه بگی که من راستگویی رو دوست دارم، چه بگی به به، همین مثلا یه حس خوبه، یه شادی. حالا تو قبل نظریات مختلف عجیب غریب زیاد پیدا میکنی. پس اون در واقع محتوای محوری که پاسخ به خیلی سوالا وابسته به اینجا برمیگرده. آخرش ممکنه خیلی اختلافات تو دستگاه مرحوم مظفر با دستگاه علامه، با دستگاه مثلا فرض کنید که آیت الله سبحانی با دستگاه آیت الله مثلا مسوا، با دستگاه خیلی از این بزرگانی که هستن با دستگاه ابن سینا، فارابی، ملا صدرا بود، همه اینا خیلی ممکنه مسائل اختلافی در ظاهر وجود داشته باشه، ولی اون ریشه اصلی، اون ستون در واقع خیمه تمام این نظریات مربوط به عمل و بایدهای عملی، بایدهای عملی که میگم اهم از بایدهای اخلاقی عمل که میگیم، یعنی چه اون عمل منظور تو فضای اخلاق باشه، چه تو فضای سیاست و اداره جامعه باشه، کلن عمل انسانی که حالا چه بخواد به متصف به خوب و بد اخلاقی بشه، باید و نباید اخلاقی بشه، چه باید و نبایدهای اجتماعی و سیاسی بشه، کلن هر چیزی که مربوط به کنشگری انسانه در یک کلام. این بحث نفس الامر بایدهای عملی که موضوع جلسه امروز گذاشتم به خاطر اینه که خیلی از اون اختلافات و مباحث و مسائل به اینجا برمیگرده. به این معنا. یعنی هر تصمیم بخوای تو نظرات مختلف بگیری، یه پایه اصلیش اینجاست. یا آقا بالاخره بگو واقع قائلی یا قائل نیستی برای این بایدها. حالا در مرحله بعد بریم سراغ تحلیل خیلی چیزای دیگه. مثلا ما به مدد خدا قصد داریم جلسه بعد وارد نظام دقراق اقوال بشیم. حالا نظام اقوال تو جاهای مختلف، فرض کنید مثلا آقا حقیقت باید و نباید چیست، حقیقت حسن و قبح چیست، یعنی معنا، حقیقت که میگم منظورم معنا، معنای باید و نباید چیست، معنای حسن و قبح چیست، یه سری از این سوالای اینطوری، همون سوالاتی که جلسه گذشته 12 تا سوال که مطرح کردیم، یه سری سوالاش مرتبط، همین 6 تا سوال آخر به طور خاص مرتبط با این فضا بود دیگه، که مثلا موضوعات قضایای عملی و اخلاقی، محمولات قضایای عملی و اخلاقی، نمیدونم بدیهیاتشون، برهانشون، خیلی از این چیزا یه پاش اینجاست که آقا مثلا میخوای تصمیم بگیری نسبت هست و باید آیا رابطه منطقی دارن، آیا از هست‌ها میشه بایدها را استنتاج کرد، مثلا یه سواله. یه سوال اینه که نمیدونم معنای باید و نباید چیه، معنای حسن و قبح چیه، یه سوال. همه این سوالا رو بخوای جواب بدی که توش اختلافاتی هم ممکنه باشه، مثلا عقل عملی حقیقتش چیه، همین اختلافاتی که بود و این، همه اینا رو بخوای جواب بدی که حالا ما انشالله جلسه بعد به نظام اقوال اینا بپردازیم، پایه اصلی، یکی از مبانی مهم، محوری ترین نقطه آغاز اینه که آقا به هر حال بگو برای اینا یه واقعی قائلی یا نیستی. مثلا اگه واقع قائلی از یه فضایی، از یه مسیر استدلالی پیش میری، اگه واقع قائل نیستی از یه فضای دیگه پیش میری. این همون نقطه حساسیه که اساس مشکلات کتاب مرحوم مظفر تو این بحثه. یعنی مرحوم مظفر بحث مستقلاتو که به تبع استادشون آوردن، دیدید ما وقتی متنشو میخوندیم خیلی جا به جا داشتیم به ایشون اشکال میکردیم. اساس این اشکالات برمیگرده به همین جا که آقا بایدهای عملی، حسن و قبح عملی، حالا چه باید و نباید بگیم چه حسن و قبح بگیم، اینا نفس الامر و حقیقت خارجی داره یا نداره. مرحوم مظفر میگه نداره، در واقع ما میخواییم بگیم که داره. یه مقدار میخواییم درباره این جلسه صحبت کنیم به عنوان اون مسئله مادر و محوری و اساسی که تو تمام اختلافات و اینا حضور در واقع پررنگی داره. ببینید بحث نفس الامر بایدهای عملی با این توضیحی دادم خیلی بحث مفصل و مهمیه. ما هم در حد همین یه جلسه دیگه، واقعا وقت بیشتر از این در حد کلاس و تدریس کتاب مثلا اصول واقعا دیگه بیشتر از حد هم داریم وقت میذاریم، ولی دیگه در حد یه جلسه خواهیم بهش بپردازیم. اول من بگم که کجاها میتونید ادله موافقان و مخالفان رو پیدا بکنید. خود همین تو کتابا خیلی واضح یه وقتایی نیومده، یعنی بیان قشنگ یه جایی باز کنن بگن آقا مثلا دو دسته کلان نظرات داریم، یه نظراتی میگه واقع دارن، نفس الامر دارن، حقیقت خارجی دارن، یه دسته میگه واقع و نفس الامر حقیقی ندارن. تو در واقع کتاب‌های مختلف لابلای مباحث بعضی جاها البته جدا هست. من اول یه توضیحی بدم که این مباحث رو کجا میتونید پیدا بکنید، چون ما در حد یه جلسه میخوایم بپردازیم، یه جلسه مثلا کوتاه هم میشه، ولی خودتون بتونید جاهای مختلف اینو پیگیری بکنید. تو تمام، بعد اجمالا میخوام به فهرست ادله و شبهات مخالفون اینا بپردازم، البته تو تمام اون ده علمی که شمردین که مرتبط با اینجاست، این که واقع داره یا واقع نداره به هر حال توی اون علوم یه جایش بحث شده، یه وقتایی خیلی واضحه یه وقتایی واضح نیست. مثلا فرض کنید چه تو حکمت عملی، چه تو اخلاق اسلامی، چه تو عرفان، چه تو تفسیر، اون علومی که شمردم، تو اینجور علوم لابلاش پیدا میکنید اینجور بحثا، ولی تو چند تا از اون 10 تا علم خیلی واضح‌تر ادله موافقان و مخالفان فهرست شده. از کتابای خودمون بخوام، در واقع خودمون یعنی تو سنت اسلامی کتابای کس بخوام عرض کنم، از همه جا به یه معنا واضح‌تر تو علم در واقع تو کتابای مرسومی که الان عادت دارید مراجعه بهش رو تو علم کلام پیدا میکنید. البته جای اصلی این بحث کجاست؟ تو حکمت عملی. متاسفانه الان علم غریبی برای طلبه ها حساب میشه، به خاطر این من اونجا رو فعلا خیلی مفصل نمیپردازم. ولی توی کلام شما میتونید اونجایی که میخوان بپردازن به اینکه حسن و قبح در واقع عقلیه یا شرعی، توی اون دعوای اشاعره و عدلیه، در واقع خیلی ها که میخوان بگن عقلیه، عملا بر این مبنا میگن حسن و قبح عقلیه، بر این پایه میگن عقلیه که حسن و قبح واقع خارجی داره. بماند مرحوم مظفر خیلی غلط و اشتباه تفسیر کرد، گفت حسن و قبح عقلی اصلا منظور تراس اینه که تطابق آرا، اصلا منظور تراس این نیست. یعنی بگذارید از تقریر غلط مرحوم مظفر اصفهانی از تراس، نه تراس واقعا اونجایی که میخوان یعنی بگردید این قشنگ مشهوده. بخوام یه کتاب معرفی کنم اینا رو تا حدی فهرست کرده باشم، اون کتاب آقای صبحانی، کتاب خیلی خوبی، همون کتابی که به اسم حسن و قبح عقلی در واقع از ایشون نوشته شده. اصلا یه فصلش هست قشنگ ادله موافقان حسن و قبح عقلی، یه فصل هم هست ادله منکران حسن و قبح عقلی رو فهرست کرده اونجا، چون خود ایشون هم از کساییه که قائل اصلا حسن و قبح عقلی در واقع بر پایه واقع داشتن حسن و قبح، یعنی تقریر حضرت آیت الله سبحانی با تقریر مرحوم مظفر از تراس با هم متفاوته. مرحوم مظفر تراس رو داره به نفع خودش مصادره میکنه و میگه اینا هر جا میگن حسن و قبح عقلی منظورشون تطابق عقلاست. خب با این تقریر مرحوم مظفر اصلا خودش که قائل نیست به این که حسن و قبح واقعه داره، میگه هیچ کدوم از تراس هم قائل نیست. خب این حرف غلط مرحوم مظفر، واقعا غلطه از جهات مختلف. در واقع اون فضای صحیح تراس فهمی تو خیلی ها دارن، از جمله آقای صبحانی که آیت الله عظما صبحانی که دارن توی همونجا وقتی دارن یعنی ادله قائلان به حسن و قبح عقلی رو میشمارن، عملا دارن توضیح هم میدن که آقا کسی قائل به حسن و قبح عقلی غالبا کسایی هستند که برای حسن و قبح واقع قائلن. حسن و قبح واقع قائلن یعنی چی؟ یعنی همین محل بحث ما که آقا باید و نباید حسن و قبح اینا واقعیت خارجی داره. مثلا اونجا یه چند تا ادله برای موافقان میاره، چند تا ادله برای مخالفان میاره، بعد نقد میکنه ادله مخالفان رو، به حرفای مرحوم اصفهانی و مظفر اجمالا میپردازه. یکی از جاهای پس کلام شد، ذیل اینکه حسن و قبح عقلیه یا شرعی، اینا رو میتونید پیدا کنید. کاش به همین اسمی که من درس کردم میآوردم واضح‌تر میشد که آقا خلاصه نفس الامر باید و نباید اخلاقی، باید و نباید عملی به معنای عام‌تر، نفس الامر و واقعیت داره یا نه. چون وقتی بحث میبری رو عقلی شرعی بودن، ممکنه بعضی ها بیان میگن نه ما حسن و قبح مثل مرحوم مظفر، بیان میگن ما حسن و قبح عقلی رو قبول داریم ولی واقع داشتن رو قبول نداریم. یعنی کسی که حسن و قبح عقلی رو قبول داره، کسایی که قبول دارن، اعم از کسایی که برای حسن و قبح واقع قائلن. یا حالا تو علم کلام میتونید پیدا کنید، تو علم اصول یکی از جاهای دیگه که جلوی دستتونه و میتونید پیدا کنید توی در واقع علم اصوله. تو علم اصول مخصوص تو تراث، من فعلا دارم اون این دوتا علمو میگم به عنوان کتابایی که دم دستتونه. بعد از اینکه مرحوم اصفهانی این حرف در واقع شاذ و این حرف خاص رو مطرح کرد، کجا مطرح کرد مرحوم اصفهانی؟ مرحوم اصفهانی این حرفو ذیل حاشیه که بر کفایه داره مطرح کرد. همین حرفا که مرحوم مظفر جا آورد کاملا از همون در واقع همون حرفا رو مرحوم اصفهانی تو حاشیه کفایش داره. خب من رو اسمانی که اینو مطرح کرد، من رو مزفرم دقیقا همونا رو طابقا نل به نل اوورد تو کتاب درسیش. خب خیلی ها رو حساس کرد که آقا به هر حال این مبنا درسته درست نیست. هم ردیفان مرحوم اصفهانی خیلی این بحثا رو مفصل ندارن، هم ردیفان مرحوم اصفهانی مثل کی؟ آقا زیا و ناینی یا قبلی ها، مثل مثلا فرض کنید که خود آخوند، اینا خیلی از این بحثا ندارن. ولی طبقه بعد از اصفهانی، میگم مرحوم اصفهانی که اینو آورد، مرحوم مظفرم که تو کتاب درسی آورد، دیگه همه حساس شدن. تقریبا میتونم بگم خیلی ها نسبت به حرف مرحوم اصفهانی شروع کردن موضع گرفتن، یعنی حالا یا بپذیرن یا نپذیرن. و بهتون بگم غالب بزرگان علم اصول بعد از مرحوم اصفهانی حرف ایشون رو غلیظ نپذیرفتن، یعنی گفتن آقا این چه حرفی اصلا. به طور مشخص در صدر فهرست خدای خویی شاگرد ایشون، خدای خویی شاگرد مرحوم اصفهانی، یا مثلا فرض کنید خود شهید صدر مفصل، یا توی مدرسه قم مثل آقای مکارم، مثل آیت الله سبحانی. حالا من از امام و آقای بروجردی چیز خیلی قطعا اینام به همین حرفا قائلن، حالا حضرت امامو که میشه در واقع مطمئن اینو بهشون نسبت داد، ولی حالا چیز واضحی من هنوز خیلی نگشتم تو کلمات ایشون، و خیلی هم اگر بود میدیدم، یعنی فعلا چیزی پیدا نکردم. خلاصه مرحوم در واقع شهید صدر شاید کسی باشه که خیلی مفصل، خیلی با تمام جزئیات سعی کرده بپردازه، و شاگردان شهید صدر مثل آقای مرحوم هاشمی شاهرودی رحمت الله علیه، ایشون در واقع توی اون کتاب آرا و ازواء که دارن حاشیه های ایشون بر بحوثه، یعنی خود ایشون مقرر شهید صدرن، خودشون هم بر تقریراتی که از شهید صدر نمیشن حاشیه زدن توی اون حواشی خودشون. میگم شهید صدر شاگردانشون تو مدرسه قم در واقع آیه مکارم آیه صبحان خیلی از این بزرگان پرداختن، غالبا هم رد کردن، غالبا هم حرف مرحوم اصفهانی رو نپذیرفتن، شدیدا هم رد کردن. حالا من آدرس اینا رو توی جلسات بعد از یه زاویه دیگه که وارد میشم عرض میکنم توی اون بحث نظام اقوال و اینا، ولی اجمالا میخوام بگم ادله قائلان به واقعیت حسن و قبح و باید و نباید و مخالفانش رو میتونید تو کتابای اینا هم تا حدی پیدا کنید، تا حدی البته. تو لابلای مثلا شهید صدر دو تا دلیل میاره، خودشون اسمش رو میذاره دلیل وجدان و دلیل تجربه، دو تا دلیل میاره. برای چی؟ برای اینو کجا میاره شهید صدر؟ به طور مشخص میخواین اصل حرفش رو ببینید، تو حلقه ثالثه باید ببینید، تو حلقه ثانیه هم داره، توی بحوث هم داره، ولی حلقه ثالثه به نظر از همه جا منسجم‌تر این بحث رو برده. ذیل حلقه ثالثه شهید صدر وارد میشه که آقا به هر حال حسن و قبح مثل که مرحوم اصفهانی میگه واقع نداره یا نه واقع داره، خودشون خیلی شدید محکم وارد میشه که نه واقع داره و شروع میکنه دلیل آوردن. دو تا دلیل میاره، دلیل وجدان، دلیل تجربه، توضیحاتی میده. حالا خیلی هم نمیخوام تو ادله ایشون وارد بشم. بس یکی دیگه از جاها علم اصوله. به شما بگم همینو تو جاهای دیگه هم پیگیری کنید میتونید پیدا بکنید. مثلا توی فلسفه اخلاق من دارم اون فهرست اون 10 تا علمی که گفتیم مرتبط با اینجا میگم، تو هر علمی به تناسب به واقعیت داشتن نداشتن پرداختن به عنوان یه بحث ریشه‌ای. البته بعضیا میگم خوب و مفصل قشنگ دو طرف آوردن ادلهشون رو فهرست کردن بعد مقایسه کردن، بعضیام اجمالی و لابلا آوردن. تو فلسفه تو کلام دیدید واضح‌تر بود، تو اصول واضح‌تر بود، تو فلسفه اخلاق هم واضح‌تره. یعنی این سه تا علم، کلام و اصول و در واقع فلسفه اخلاق، این مسئله روی روتره قشنگ به عنوان سر صحنه اصلی و عملی اون علم حاضره. تو فلسفه اخلاق هم مثلا دو جریان کلام اسمشون هم میذارن، مثلا شناختگرایان و مثلا ناشناختگرایان، همون اینه که در واقع کسایی که قائلن به این که اینا واقع دارن یا واقع ندارن، اسمای مختلف، اصطلاحات مختلف میذارن، ولی عملا همینه که آقا اخلاق تو فلسفه اخلاق تو این وارد میشه که آقا اخلاق و اخلاقیات واقع خارجی داره، دستورات اخلاقی، میگیم باید اخلاقا اینگونه باشی، نباید، یا اینگونه خوب است، خوب اخلاقی، این ارزش است، آن ارزش نیست، این جور واژه ها، یعنی واژه باید نباید، حسن و قبح، ارزش و ضد ارزش، اینا واژه های واقعی هستند، حقیقتی تو عالم خارج هست که ما اینو از اون حقیقت خارجی میفهمیم یا نه. تو فلسفه اخلاق خب این یه بحث خیلی مفصل و مهمیه، دو جریان و دو نهله کلان وجود داره که خب غالب غرب میرن به سمت اون حرفایی که به نسبیت اخلاق و به این که اینا واقعه نداره، فلسفه اسلامی و فلسفه اخلاق اسلامی هم به این سمت میان که نه واقعه داره و اینا. البته این وسط میگم مثل مرحوم مظفر و مثل علامه طباطبایی هستن که قطعا تو دسته کسایی که میخوان بگن واقع داره و نسبی نیست قرار میگیرن، ولی تقدیرشون یه جوری لرزانه، میگن آقا واقع نداره ولی با یه الایی میخوان درستش بکنن. کتابایی که هست مثلا فرض کنید یه کتابی که شاید خیلی شسته رفته تر از همه جا اینا رو فهرست کرده باشه، شاید تا حدی کتاب خود علامه مصباح یزدی کتاب روونتری باشه، همون کتاب معروف فلسفه اخلاقی شد. کتابیشون داره به اسم فلسفه اخلاقی معرفی هم کردن، زیل همون جایی که داره به در واقع این دو جریان فلسفه اخلاق میپردازه عملا همینه دیگه. آقا یه جریان میگن اینا واقع داره، یه جریان میگن همش به این برمیگره آقا واقع داره یا نداره. حالا یه بار از زاویه علم کلامه که دغدغش حسن و قبح بود شرعی یا عقلی، یه بار دغدغه اصول بود، یه بار دغدغه فلسفه اخلاق، ولی همش داره به این سوال مادر و اساسی که آقا به هر حال باید ها و نباید ها، حسن و قبح و ارزش ها، اینا ارزش گذاری اینا واقع و نفس الامر داره یا نداره. کتابای دیگه تو فضای فلسفه اخلاق هست که غالبا تو فضای غربیه، خب اصلا توصیه نمی‌کنم اینا رو بخونید. کتابای معروفی مثل فلسفه اخلاق فرانکنا، نمیدونم، خیلی کتابای معروف فلسفه غربی غالبا تو فضاهای غربی و نظریات غربیه، همون کتاب پالمر، کتاب اونم کی، اینا رو فعلا اصلا در واقع بهشون نه لازمه نه صلاحه که بخواید رجوع کنید. باید یه مقدار تو این بحثا قوی بشید، کار کنید، بعد بخواید به این چیزا رجوع کنید. کتابی که بخوام تو فلسفه اخلاق بگم مثلا کتاب آقای معلمی، کتاب شسته رفته و سرراستیه، کتاب مبانی اخلاق، اسمش مبانی اخلاق و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه هم چاپ کرده، خیلی شسته رفته و ترتمیزه، یعنی من انتقادات محتوایی زیاد بهش دارم، نقل قولا و اینا، ولی به هر حال از جهت ترتیب یعنی خیلی مرتب منظم 1 2 3 4 راحت میتونید باش ارتباط بگیرید. حالا کتاب دیگه هم زیاده دیگه، همین فضا کافیه. این سه تا علم، کلام، اصول و فلسفه اخلاق، واضح‌تر به اینا پرداخته. البته تو جاهای دیگه هم هست، مثلا فرض کنید تو علم معرفت شناسی، تو علم معرفت شناسی هم یه قسمتش اصلا اینه که آقا تو حیطه اخلاقی ما میتونیم به معرفت کاشف واقع برسیم یا نمیتونیم. حالا دیگه هست دیگه. تو منطق کجا میتونید اینو پیدا کنید؟ تو منطق به این راحتی شاید نتونید پیدا بکنید، ولی اگه کسی اهل تحقیق باشه تو آثار مثل مخصوص فارابی، تو منطقیات فارابی، اونجایی که داره درباره اولیات صحبت میکنه، درباره بدیهیات و اولیات، یه دسته از اولیات رو میگه چی؟ میگه اولیات عملی، اولیات حکمت عملی. خود همین یعنی چی؟ یعنی وقتی تو منطق کسی به اولیات حکمت عملی میپردازه، یه دسته از اولیات رو این میدونه، یعنی اینا کاشف واقعا، یعنی اینا یقین من الاخص هست، که حالا تازه تو یقین من الاخص ها اینا اولیات هست. یا مثلا فرض کنید تو اون فلسفه علوم، اینا همه اون فهرست اون علوم دهگانه ای که اون جلسه گفتیم دیگه، من سری دارم فقط. توی فلسفه علوم اسلامی، علوم انسانی که یکی دیگه از اون علما بود، به طور اخص فلسفه حقوق کجا میتونید پیدا کنید؟ عرض کردم اون کتاب در واقع قانون طبیعی رو معرفی کردم اون جلسه خدمتتون، و مثلا تو همچین دست مطالبی، تو در واقع کتاب‌های فلسفه حقوق به عنوان اون یکی از اون فلسفه های علوم انسانی، گفتیم فلسفه حقوق این بحث توش اومده، فلسفه سیاست تا حدی اومده، تو فلسفه جامعه شناسی نه تا حدی، ولی از همه بارزتر تو فلسفه حقوق اومده. اونم سوال اینه که آقا ما در واقع قائل به قانون طبیعی هستیم یا نیستیم؟ کسی که قائل به قانون طبیعیه، یعنی قائل به واقعیت این حقوق انسان و این در واقع قواعدی که این حقوق از آنها برمیخیزند هست، اینجوری که حالا اون جلسه اجمالا توضیح دادم، خواهم بگم یعنی برید اونجا ذیل کسایی که قائل به قانون طبیعیت و ذیل کسایی که قائل به قانون طبیعی نیستن، عملا کسایی هستن که قائل به واقعیت داشتن باید و نباید حقوقی یا واقع نداشتنشن. حالا دیگه کافیه این که کجا میتونید اینا رو پیدا کنید. من میخوام یه فهرستی از این ادله خدمتتون عرض کنم. اینا رو گفتم برای اینکه بگم خود این همین بحث یا آقا این نفس الامر داره نداره ادله چیه، این خود چندین جلسه بحث میخواد. حالا دیگه ما در حد یه جلسه یه فهرست و یه دورنمایی، حالا وارد محتوا بشیم. ادله چیه؟ ادله بر اینکه نفس الامر داره بایدهای اخلاقی. ببینید شاید بتونم بگم اون دلیل نهایی و اصلی اینه که آقا این بدیهیه. چی بدیهیه؟ این که بدیهیه یعنی واضحه، همه میفهمن، به وجدانت رجوع بکن همه اینو درک میکنن. چی دقیقاً؟ این که ما بایدها و نبایدها، این که میگه این کار رو بکن یا نکن، حقیقت عالم داره اینو به من میگه، عالم داره منو هل میده. دقت بکنید، ببینید همش تفکیک کنید بین این که آقا ما یه راستگویی و عدالت داریم، یه باید عادل باشیم داریم. ما الان بحثمون سر در واقع موضوع نیست، موضوع عدالته. محمولش چیه؟ این که عادل باش یه امر توشه، یه بکن نکن توشه، یه باید و نباید توشه، یه حسن و قبح. این حسن و قبح آیا واقع داره یا نه؟ این باید و نباید آلا در این که عدل واقع داره که بحثی نیست. دیدم بعضی میگن مثلا آقا خب مثلا نگاه کن صلات مثل یه حقیقت نورانی تو عالم مثلا تو روایات داری، پس معلوم میشه که اینا حقیقت داره. نه، در این که صلات که یه چیز خارجیه یا عدل که یه چیز خارجیه، معمولا خیلی بس رو این نیست، گرچه تو فضای غربی و توی سری از فضاها تو اینجا هم بحثه ها، اون جدا. ولی الان بحث سر اون محموله است، یعنی باید نباید بکن نکن، رو این بحثه. حالا ادعای اینا که آقا این بکن و نکنم واقع داره، دلیل چیه؟ ادله اونایی که یعنی ما خودمون قائلیم که نفس الامر داره و واقع داره، دلیل اصلش اینه که آقا این بدیهیه، واضحه، وجدان. خب میدونید همیشه ادعای بداهت و وجدان و واضح و اینا به جایی نمیرسه، به خاطر همین باید اینو یه مقدار توضیح بدی، تبیین کنی. ببینید محور اینه که آقا به خودت رجوع بکنی اینا رو میابی. خب این اون محور اصلی تو دلیله، ولی همین میشه قشنگ باز بشه، یعنی به صرف یه ادعا نباشه من قسم از تباز بخورم و به خدا مثلا واقع داره اونم بگه نه نداره، اون این که مشکل علمی رو حل نمی کنه. این محور هست، حرف آخر اینه که آقا اینو میتونی وجدان کنی، بیابی درون خودت، بدیهیه. ولی میشه اینو باز کرد نظر علمی، تو دو مسیر میشه اینو باز کرد، یه مسیر مسیر ایجابیه، یه مسیر مسیر سلبیه. منظور از مسیر ایجابی و سلبی چیه؟ مسیر ایجابی اینه که آقا بیاین مبانی و مطالبی رو توضیح بدین که هی طرف متنبه بشه، تنبیه پیدا بکنه، آگاهی پیدا بکنه به این یافتش. یعنی الان میگیم آقا اینو میابی، میگه نه من خیلی نمیابم، یه مقدار براش توضیح میدی ببین ناکن اینجوریه اینجوریه این. هی اینا رو که توضیح میدی، اون داری اون در واقع استدلال نمیاری، برهان نمیاری، داری اون یافته وجدانیشو داری هی شفافتر میکنی براش، هی داری اون در واقع اون چیزی که تو درون وجود خودش هست رو میاری هی روی صحنه که اینو ببین، نگاه کن، باید و نباید. این میشه مسیر ایجابی. یه 4-5-6 تا چیز میشه اینجا گفتش که حالا میخوام وارد بشم عرض کنم. یه مسیرم سلبیه، سلبیش هم خیلی مهمه. سلبی یعنی چی؟ یعنی پاسخ به اون معضلات و شبهاتی که باعث شده طرف بگه نه باید و نباید واقع نداره، در واقع یه سری گرد و غبار رومو گرفته، یه سری تاریکی‌ها و ظلمت‌ها و یه سری شبهات، یه چیزی درونش احساس میکنه ها، میگه ولی نه این یه شبهه‌ای من دارم مثلا به خاطر، مثلا یه شبهه میدونه چیه؟ اینه که آقا اصلا باید و نباید انشاء خبر نیست. وقتی میگه باید عادل باشی، عادل باش، عادل باش که صدق و کذب نداره، درسته، امر و نهیه، صدق و کذب نداره، اصلا مطابقت با واقع نداره. خب یه شبهه است، یه سواله، یه در اینو باید رفعش کنی، باید توضیحش بدی، نگاه کن درسته اینا در واقع انشائیاته و انشائیات صدق و کذب نداره، ولی یه انشائیات ویژه‌ایه، حالا اینا رو باید مثلا توضیح بدی. پس یه فهرستی از ادله به اصطلاح داریم که توضیح دادم، این ادله در واقع منبهاتن برای روشن کردن همون یافته درونی. یه در واقع فهرستم پاسخ به شبهات و رفع موانع و اینا داریم. اول وارد میشم سراغ ادله ایجابی، بعد پاسخ در واقع ادله سلبی، یعنی پاسخ به اون شبهات و در واقع رد نظر مقابل، یعنی نظر مقابل برای اثبات دلیلش، برای اینکه بخواد بگه مثلا برای اینکه بگن نفس الامر نداره مسائل اخلاقی یا مسائل عملی، بایدهای عملی، یه سری دلیل آورده، ما عملا باید به اون دلیل‌ها جواب بدیم. در واقع من بهتون میگم اونا خیلی دلیل نیست، اونا بیشتر شبهاتیه که اونا رو کشونده به اون سمت، ما میخوایم به اون سوالات و شبهات و معضلات پاسخ بدیم. پس اول ادله ایجابی، من هر کدومو فهرستوار میگم، یه مقدارم دیگه توضیح میدم در حد زمانی که داریم. دلیل اول و شاید از یه جهت بتونم بگم مهمترین دلیل اینه که آقا ما اگه انسان و عقل رو درست بشناسیم و کارکردهای عقل انسانی رو درست بشناسیم، خیلی راحت میتونیم متوجه بشیم که باید و نباید، این بکن نکنها، این امر و نهیها، این حسن و قبیحها، اینا واقع دارن. ریشش تو چیه؟ ریشش تو شناخت عقل انسان، شناخت کارکردهای عقل انسانیه. مشکل اینه که ما تو این حیطه ها کم حرف شنیدیم، کم درس خوندیم، کم کار کردیم. مثل یه آدم آمین تو این زمینه ها. چطور کسایی که میان علوم اسلامی رو میخونن، فضاهای فلسفی رو میخونن، خیلی بحثا براشون خوب و روشنه، قشنگ میدونن از این اون نتیجه میشه، روی کار کردن، فکر کردن. ما اگه تو زمینه های مسائل اخلاقی و عملی و مربوط به حکمت عملی کار میکردیم، کارکردهای عقل رو که میشناختیم، اصلا متوجه میشدیم. بخوام در یک کلمه بگم، ما از جهت فنی علمی فطرت رو تئوریزه نکردیم. فطرت، فکر میکنیم فطرت یه تقلب الهیه. بعضی اینجوری میگن، یعنی آقا خدا یه سری گزاره‌ها رو همینجوری پیشفرض گذاشته تو وجود انسان. میگیم آقا این گزاره‌ها کاشف باورن. میگه نه، خدا اینجوری گذاشته، براش کاریکاتور رو اینا هم میکشن، مثلا خدا گفته که این خوبه دیگه، اینو تو وجود تو هم گذاشته، چون خدا اینجوری گذاشته تو هم اینجوری میفهمی. اینا پیشفرض‌هاییه که خدا در نهاد تو قرار داده. اینا از فضای غربی گرفتن، از مثل کانت اینا گرفتن. مثلا کانت خواست به شبهات هیوم جواب بده، اومد این حرفا رو زد. بماندید تو اقوال، شاید به اینا اشاره بکنم. ولی نکته اینه که آخرش اینا کاشف واقعی نیست، اینا پیشفرضایی که خدا قرار داده ما طبق اینا زنده. اگه خدا یه جور دیگه بود، یه پیشفرضای دیگه میذاشت، ما هم یه جور دیگه بودیم. نه، حرف در واقع فلاسفه اسلامی چیه؟ اینه که تو اگه عقل، کارکردهای عقل رو درست بشناسی، مخصوص ذیل اون بحثی که توی نهایه، تو مرحله 11 نهایه هم اومده، در واقع مراحل عقل که از عقل هیولانی شروع میشه، عقل در واقع میره جلو به ملکه میشه، بالفعل میشه، مستفاد میشه، چی میشه، اینا رو که خوب حل کنید متوجه میشید که آقا عقل و کارکردهای عقل در واقع تئوریزه کردن همان فطرت است. فطرت پیش فرض‌های اجباری خدا برای ما نیست. فطرت در واقع همان دستگاه انسانیت انسان که گستره عظیمی دارد. این شاید بتونم بگم اون شاه کلید حل بحث نفس الامر باید و نبایده. چگونه همه ما تو درون خود مخالفان، حتی مثل مرحوم مظفر، مرحوم علامه طحاوی، احساس می‌کنه که آقا آدم، ببین آدم این درک و درونش داره، عالم داره منو هل میده، میگه راست بگو. احساس میکنی یه دستی، اینو که دارم میگم اینا ادراکات درونیه، که آدم احساس میکنی یه دستی پشترش هست، میگه برو به سمت، برو. ببین چرا میگم یه دستی پشترش داره هلش میده؟ نه که انسان فقط میفهمه راست گفتن یعنی این، میفهمه آقا راست گفتن یعنی این. بعد راست گفتن خیلی مزایا هم داره، مزایاش اینه، راست گفتن کماله. فقط اینا رو نه، اصلا یه دستی هست که اینو داره هل میده، برو راست بگو. اینو درون خودش انسان میابه، به فطرتش اینو میابه. ولی چون این تئوریزه نشده، آقا به فطرت میابه یعنی چی؟ این چون تبیین فنی نشده، مثل مرحوم علامه طباطبایی میره به سمت نظریه اعتباریات. میدونید علامه طباطبایی مشکلش اینه که وقتی از جهت فنی علمی مباحث فطرت تئوریزه نشده، کارکردهای عقل همش واضح نیست، ایشون مجبور شده بره به سمتی که آقا این هل دادنه دیگه کار عقل و عالم نیست، این کار دستگاه احساسی و شوقی ماه. حالا من نظریه اعتبار علامه رو تو 5 جلسه زیر منطقه 3 توضیح دادم، اگه خواستید دیگه مفصل اونجا میتونید رجوع کنید. اجمالا هم تو جلسه بعد اجمالش رو میگم باز، ولی میخوام بگم اصل موزل اینه که عقل و کارکردهای آن به طور مشخص فطرت. این آقا این یافت فطرت، حالا مثلا جالب بود، خیلی جالب بود برام، آیت الله در واقع هاشمی شاهرودی رحمت الله خیلی جالب سعی کرده بود اینو توضیح بده، من کمتر اصولی دیدم به این خوب تفتون پیدا بکنه. آیه شاهرودی رحمت الله خیلی قشنگ این تفتون پیدا کرده بود تو همون کتاب، آدرسشو نیبردم، همون از واو آرایی که حاشیه بر حاشیه خودشون بر بحوثه، جلد 2 زیل بحث تجری یه جاش داره، فکر کنم صفحه 157 اینا میشد، یه جام زیل بحث ادله عقلیه که خود به تناسب شهید صدر تو دو جا داره، اونم فکر کنم صفحه 200 خورده ای میشد. خیلی قشنگ اینو سعی کرده رو توضیح بده، البته یه مقدار توضیح با خلل مواجه بود، ولی جالب بود که میگه آقا یعنی اینو متوجه شده بود که عقل انسان، دقت بکنید، فقط درک نمیکنه، بگیم آقا فقط میفهمه این خوبه این بد، فقط میفهمه، نه، عقل انسان هلم میده انسانو. حالا چجوری هل میده؟ اپیش خودش هل میده؟ نه، هل دادن واقع رو میابه. عقلا علامه طباطبایی چون احساس میکنه عقل این کارو نمیکنه، با نظریه اعتباریات میاد میگه نه، عقل نیست، یعنی عالم هل نمیده، عقل نیست که این هل دادن رو درک کنه، بلکه نفس ما در مرحله وهم و خیال و در واقع مرحله شوق و اینا رو جعل و اعتبار میکنه. ایشون ببین درک میکنه داره یه هولی تو وجود ما هست، چون فطرت خوب تئوریزه نشد، نه که ایشون فطرت رو بلد نیست، و دقت بکنید ایشون فیلسوف فطرته، پدر جد فطرته، فقط نکته تئوریزه شدن فلسفی فطرته. تو این قسمت کل فلاسفه ما تو حکمت عملی که کار کردن قوی هن، اونایی که کمتر کار کردن قوی نیستن. متاسفانه متأخرین غالبا کار نکردن، متاسفانه دیالای واقعیتی که هست. ببین این هل دادن آدم در درونش احساس میکنه، اگه خوب تبیین شده بود عقل و کار کرد های ها میدیده و این هل دادنه از عالم واقع داره درک میشه، هل دادنه تو عالم واقع است، عقل داره اینو درک میکنه و این منجر به هل دادن ما میشه، میگه باید برو، مگه با تو نیستم، این باید اتاب توش باشه، باید هل باشه. علامه نمیتونه اینو تبیین کنه، میره به سمت نظریه اعتباریات، نظریه اعتباریات میخواد همین هل دادنه رو توضیح بده، ولی میگه آقا این هل دادنه اعتبار نفس در مراحل مادون عقله، از واقع نمیگیره، خود نفس اعتبار میکنه. حالا چرا اعتبار میکنه؟ به خاطر همون حقایقی که کمالاتی که میخواد بهش برسه ها، ولی این هل دادنه تو واقع نیست. یا مثل مرحوم اصفهانی، مرحوم مظفر، این هل دادنه رو میخوان ادراک عقلا و تطابق عقلا بگیرن که ریشه داره در مصالح و مفاسد واقعی، ولی باز هل دادنه یه چیز مشهوریه، چون همه دارن میرن ما هم بریم. حالا دارم شوخی میکنم، اینقدرم چیز نیست، ولی بعد اینجا باید من سریعتر تموم کنم بحث، اگه اجازه بدید. ببخشید. شناخت عقل از کارکردهای آن، در واقع در یک کلمه عقل که در دل اعمال معنا میابه. ببینید مثلا عمل عدل یه عمل خارجیه، ولی این که باید عادل بود یه معنای موجزننده تو دل این عمله. اصلا یکی از کارکردهای مهم عقل معنایابی در دل در واقع اعمال و افعال و صور. خلاصه خود معنایابی یه بحث خیلی مفصل و جالبی داره، یعنی صلات یه حقیقت تو خارجه، خیلی با این مشکلی ندارن، مراتب بالای نورانی هم داره، به شکل یک انسان برای خیلی ها تجلی کرده، ولی میگن آقا این خب صلاته، ولی باید که توش نیست. چرا؟ اتفاقا باید تو همینه، قوه عشقیه، شوقیه، عقلیه، یعنی عقل عشق و میل به این پیدا میکنه، نه میل از درونش فقط بجوشه، حقیقتی تو این هست، معنایی در دل این هست، اینو میکشه. اگه از سمت معشوق کششی نباشه عاشق به اون صف نمیره. حالا این بیان در واقع شعری و بیان اینا نیست، دا بیان حقیقت این عالمه. حالا نبرش تو فضای عشق و معشوق و اینای مادی، نه، حقیقتا خدا میکشه انسانو به سمت خودش، این کشش تو حقیقت عالمه، نه اینکه ما فقط درک میکنیم یه چیز خوبی اون بالا هست، بعد از درون خودمون یه هولی ایجاد میشه که خب برو به سمتش، نه، خود اون داره تو رو میکشه، این اون میکشه، همون واقعیت باید است. اگه کسی بره سراغ دروغ و همجنس بازی و نمیدونم نگاه به نامحرم و زنا و فلان، خود حقیقت عالم میزنه پس کلش، این میزنه پس کلش، یعنی یه واقعیتی تو این عالم هولش میده، دورش میکنه از این. این باید خیلی مقاومت کنه در مقابل اون حقیقت عالم، هی اونا رو بزنه کنار، با اون حل هستی باید مقاومت کنه، بره اون کار انجام بده. اینا تو واقعه، نه فقط تو درون ما. این برمیگرده خلاصه به این مبنای بنیادی تو شناخت عقل و کارکردهای آن. این یه دلیل در واقع اینا دلیل و استدلال به معنی دقیق کلمه نیست، اینا همه منبهات، همه ابعاد تئوریزه کردن همون این که اون چیزی که درونمون به وجدان میابیمه. هی این واضح تر بشه، ببینید آره داری راست میگه، آروم آروم درونتون اینو خیلی شفافتر میابید. دلیل دوم همون مطلبیه که به عنوان روش عام عرض کردم تو این 12 تا مسئله. مسئله یکش این بود که آقا ببین تو الان من تو دلیل اول گفتم خود عقل، تمرکز کردم رو خود عقل و کارکردهای عقل. تو دلیل دوم میخوام بگم آقا جدای از عقل اون دوتا منبع دیگه هم بود که دین و عرفان باشه، که گفتیم دین و عرفان به شکل روش عام در کار عقلی میتونه حاضر باشه، که اینا رو جلسه دو جلسه بعد تو مسئله اول از اون 12 تا مسئله توضیح دادم. ببینید اصلا توجه به آیات قرآن و روایات اینو به ما میگه که آقا اینا حقیقتی تو عالم دارن، اینا حقیقتی تو عالم دارن. حالا یکی ممکنه بیا آقا آیات و روایات اینجا چی کار است؟ ما اینجا کار عقلی داریم میکنیم. من اینو توضیح دادم که اتفاقا آیات و روایات اینجا حقیقت پدر جد این کار است، ولی به صورت مقدمه نمیاد. بله کار ما اینجا عقلی محضه، به صورت مقدمه استدلال نمیاد، ولی اتفاقا همه کار است آیات و روایات. وقتی حالا خیلی فرصت نیست بخوام توضیح بدم، ولی اجمالاً هر جا آیات و روایات داره درباره بایدها و نبایدها صحبت میکنه، برید آیات و روایات رو نگاه کنید، لحنش شاهد گرفتن وجدان ما. یا خود شما نمیفهمی این خوبه بده؟ خودتو نمیفهمی باید اینو انجام میدادی؟ مثلا میره جهنم، طرف میگه که آقا اگر من کاش من تعقل میکردم یا گوش میدادم، اون نعقل و نسمه هست، حالا آیاتش دقیقا یادم نیست، یعنی میگه آقا یا من گوش میدادم به حرف رسولان، یا حتی میشه اصلا فکر میکردم، اگه فکر میکردم وضعیتم این نبود، تو اصحاب سعیر نبودم. خب این یعنی چی؟ یعنی اگه فکر میکردم خودم به این میرسه، نه عقل، عقل. یا مثلا میگه آیا این و این با هم برابرن؟ خودتون مثلا سا ایه کمون، چقدر بد دارید قضاوت میکنید. خب این یعنی چی؟ یعنی شاهد میگیره ما رو، خودت داری رو میفهمی. ببین لحن آیات قرآن، کسی ما کسی نیستیم که قرآن میگه آقا چون من میگم انجام بده، میگه آقا خودت افلا یتذکرون افلا یتعقلون. حال ببینید آیاتها تا حدی آیه سبحانی تو همون کتاب حسن و قبح صفحه 97 تا 100 خورده ای سعی کرده اینا رو بیاره، خیلی واضحه به نظر من، خیلی لازم نیست آیات رو، خیلی واضحه آیات رو باید هر جا که حالا شما میگید آقا این انقدر واضحه علامه طباطبایی که پدر جد این تفسیر قرآن بود، اینا رو متوجه نبود. چرا متوجه بود؟ نکته اینه که شبهه ای داشت، مشکلی داشت، نتونسته بود. یعنی اگر علامه طباطبایی این بحثا براش واضح میشد قطعا همین حرفا رو قبول میکرد. علامه هم میخواد اون هول رو تبیین کنه، فقط مشکلش اینه که این هول رو من نمیتونم ببرم تو خارج، از درون این هول رو فقط درست میکنه. این در واقع انبعاث و میگم هول، میخوام اون حس کشش انبعاث بگی، خیلی آخوندیه بحث و انبعاث. خب یا خود عرفان، تو خود عرفان عرفا میگن آقا ما شهود میکنیم که هستی خونسا نیست، خیلی تعبیر قشنگیه، هستی سکولار نیست، واقع سکولار نیست. یعنی واقع بگه آقا من فقط دارم میگم این خوبه، من فقط دارم میگم این کمال، این نقصه، دیگه خودت میدونی. مثل بعضی از این روشای تربیتی پدر مادر هست، فکر میکنن اصلا بچه رو هیچ کلی نباید بده، اون بچه کلی باید قول بدید، عالم مربیه، تکوین تربیت میکنه، تربیت هم توش این فشار و هول یا این من تو خود هستی هست، نه اینکه هستی بیا آقا این کماله، اینم نقصه، دیگه خود دانید، دیگه خودتون میدونید، بری هر کاری میخوای بکنید بکن. نه، میگه این کماله، این نقصه، بعد میکشه به سمت کمال، دور میکنه از سمت بدی. این در واقع شهود قطعی عرفای ناب شیعیه. حالا شما میگید آقا شهود عرفا چه ربطی به اینجا داره؟ یا مثلا آیات الله چه ربطی به اینجا داره؟ ربطش رو توی اون مسئله اول توضیح دادم که قرآن عرفان برهان از هم جدایی ندارن، ولی توضیح دادم اینجا محور باز عقله، اینا رو به روش عام باید استفاده کنیم. متاسفانه چون اون مبانی خوب حل نیست، بعضی میگن آقا حالا درست آیات روایت اینو گفته، اینجوری میگن درست آیات روایت اینجوری گفته ها، ولی چه کنیم ما اجت عقلی به فلان چیز رسیدیم، پس آیات روایت هم اینجوری باید تعبیر کنیم. این حرف خیلی غلطیه، خیلی متاسفانه این حرف هر کی بزنه امروزه به اسم مثلا خیلی با کلاس و روشن فکر و عالم روش مثلا حساب میکنن، که خب متاسفانه دیگه. حالا ما اجمالا از این دلیل دوم هم بگذریم. دلیل سوم در واقع برمیگرده به مباحث معرفت شناسی اسلامی که تو علم منطقه، یعنی یه فهم روانی از برهان و بدیهیات. ببینید برهان شاخ و دم نداره، بدیهیات شاخ و دم نداره. اگه ما خوب تو منطق کار میکردیم که متاسفانه تو مخصوص مباحث منطقه 3 مخصوص اون در 20 صفحه اول خوب کار نکردیم. اگه خوب کار مخ به خاطر همین خیلی جلسات تو منطقه 3 رو همون مباحث گذاشتیم. اگه خوب اون مباحث برامون حل میشد میدیدید که آقا اولیات حکمت عملی چیز شاخودمداری نیست. در واقع بدیهیات حکمت عملی چیز شاخودمداری نیست. واقعا بدیهیه. یعنی چی واقعا بدیهیه؟ یعنی واقعا یقین اخصه. یعنی چی واقعا یقین اخصه؟ یعنی واقعا نفس الامر داره. اینا چیز شاخودمداری نیست. اینا بعد میگرده. مثلا مرحوم اصفهانی خیلی برام عجیبه. یه جایی از همین مباحثشون یه استدلال خودشون استدلال خیلی ضعیف و مرحوم مظفر نیورد. به نظرم به خاطر اینکه ایشون منطق نوشته بود دید اون استدلال قوی نیست. استدلال خیلی ضعیف، شاید یکی از اصلی ترین استدلالای مرحوم اصفهانی همینه. میگه آقا نگاه کن این باید و نباید اگه بخواد واقع داشته باشه باید تو بدیهیات باشه. اولیات که نیست، مشاهدات که نیست، تجربیات که نیست، حدیات که نیست، نمیدونم متواترات که نیست، فطریات هم نیست، تمام. همین نیست. خب چرا نیست؟ توضیح بده چرا مثلا این اولیات نیست. هیچ توضیحی نمیده ایشون. میگه آقا این که وجدان میگه نیست. خب این مشکل اینه، تو منطق خوب کار نشده، تو باب برهان خوب کار نشده. فکر میکنید اولیات فقط یعنی اجتماع نقیزه این محاله است و کل اعظم از جد و این چهار تا چیزه؟ نه آقا، حکمت عملی خیلی واضح اولیات داره. ایشون اگه کار کرده بود رو تراث میدید، تو تراث ما پر از اولیات و بدیهیات حکمت عملی. البته بیشتر تو تراث فارابی این هستش، تا حدی هم تو ابن سینا. خب ایشون نشون میده رو آثار فارابی مثلا اونجوری کار نکرد. به هر حال اگر کسی خوش به فهم باب برهان در یک کلمه، میبینه آقا باب برهان چیز شاخودمداری نیستش. برهان در حکمت عملی و در عملیات جاریه به تناسب این که بدیهیات داریم اونجا، به تناسب این که کاشف واقع. چون برهان و کشف واقع رو یه چیز عجیب غریبی، یه چیز خاصی تو فضای فقط استدلال و اینا یه جوری تقریر میکنن که آقا میشه میگن گوشه ریگ. احساس کن آقا اینا که اصلا بدیهیات نداره. یعنی چی اینا بدیهیات داره؟ معنی نداره. بود کی گفته معنی نداره؟ یه بحث دیگه که در واقع این به عنوان دلیل سوم در واقع صحبت از بدیهیات حکمت عملی اگه خوب رواج پیدا میکرد تو منطق، این مشکلات نداشتیم. در واقع همون ملاکاتی که توی مباحث حکمت نظری هست تو حکمت عملی هم هست، فرقی نداره. در واقع یکی از معضلات، ریشه معضلات کسایی که اینا رو خوب متوجه نمیشن اینه که احساس میکنن آقا نفس الامر یعنی باید یه واقعیتی تو خارج باشه بتونیم نشونش بدیم. احساس میکنه آقا مثلا خب کل بزرگتر از جزو میشه نشون داد. یعنی احساس میکنه واقع یعنی فقط هست ها و نیست ها. نه، باید ها و نباید ها. کی گفته این حرفو؟ کی گفته واقع یعنی هست و نیست؟ باید و نباید دیگه واقع نیست. اگه خوب این حل میشد میدیدید آقا ما بدیهیات هست و نیستی داریم، بدیهیات باید و نبایدی داریم. چیز پیچیده ای نیست، باید یه تقریر روانی از برهان، از یقین اخص. اصلا ریشه بحث خوب تقریر نکردن برهان و بدیهیات تو یقین اخصه. یعنی اگه ما دقیقا بفهمیم آقا یقین چیست و یقین به من الاخص چیست، که یقین من الاخص با اون تعریف سه مؤلفه بوعلی باور جازم عن علته، این عن علته اگه خوب حل میشد این مشکلاتو نداشتیم. یعنی احساس میکنن آقا یقین من الاخص باید یه چیزی اونجا هست یا نیست باشه، ما بگیم یقین اخص به اون هست یا نیسته داریم، ولی یقین اخص به باید و نباید به حسن و قبح تعلق نمی. کی گفته این یقین اخص اگه خوب حل میشد اینجوری نمیشد؟ که حالا دیگه اینجای بحثش اینجا نیستش. اینم دلیل سوم. منبه سوم. منبه چهارم یه بحث فنی فلسفی به اسم نحوه وجوده. ما اگه تو فلسفه خوب کار بکنه کسی، مباحث نحوه وجود رو در واقع متوجه بشه یعنی چی، بحث فنی نحوه وجود نه تنها در هست ها و نیست ها هست. مثلا میگیم آقا نحوه وجود علت این است، نحوه وجود معلول این است، نحوه وجود نمیدونم ممکن واجب فلان این است. ما نحوه وجود در حیطه باید ها و نباید ها و حسن و قبح و اینا هم داریم. چیز عجیب غریبی نیست. ببینید چون انگار
از این دو حوزه معرفت بشری که حکمت نظری و حکمت عملی باشد، چون بیشتر تو حکمت نظری کار کردن، تو فضای هست و نیست ها اینا رو درک کردن، نیومدن تو این حوزه روش کار بکنن، اینو یه وقتایی نفی میکنن. در صورتی که همون کاری که تو حکمت نظری کردی مگه چیکار کردی؟ مثلا رفتی سراغ بدیهیات و یقین من الاخص، اینجا هم برو سراغ همون. رفتی اونجا از جهت منطقی و معرفتی، از جهت فلسفی تو حوزه حکمت نظری رفتی سراغ نحوه وجود، اینجا هم برو سراغ نحوه وجود. یعنی ما یه نحوه وجود هست ها و نیست ها داریم، یه نحوه وجود در حیطه حکمت نظری داریم، ما یه نحوه وجود در حیطه حکمت عملی هم داریم، چیز پیچیده ای نیست. این باید و نباید ها در واقع برمیگرده به همون معانی در نهفته در دل اون کمالات و در واقع یه جور نحوه وجود اونهاست. حالا این جای بحث فنیش اینجا نیست، فقط میتونم بهتون در واقع ارجاع بدم کتاب خیلی خیلی عالی از حضرت استاد یزدان پناه قراره چاپ بشه، اصلا به اسم چیستی و نحوه وجود فرهنگ. حالا فرهنگ به عنوان یه نمونه از مباحث مربوط به فضای حکمت عملی، البته بحث مستقیمش این نیست، ولی اونجا ایشون بحثای نحوه وجود و نحوه وجود فرهنگ و جامعه و اینا رو که داره توضیح میده، از دلش به حال و هوای این فضا میتونید پی ببرید. البته باید درباره باید و نباید و اینا هم بحثای مستقل جدایی بشه، ولی میخوام بگم بحث فنی نحوه وجود یکی از اون چیزاییه که میتونه خیلی راهگشا باشه توی در واقع اینجا. بحث دیگه که خیلی اینجا راه گشه همون بحث معناه. ایشون تو اون کتاب این بحث هم بحث نحوه وجود رو تا حدی پرداختن، بحث معنا رو مفصل تر پرداختن. بحث معنا متاسفانه مقفوله حتی تو حکمت نظری، یعنی یکی از بابهای مقفول تو فلسفه که معمولا فلاسفه ما ندارن، به طور طبیعی تو بدایه نهایی هم نیست، تقسیم وجود به صورت و معناه. الوجود اما صوره اما معنا. اگه خوب این حل میشد میدیدید که خیلی از این مسائل حکمت عملی، یعنی همین بایدها و نبایدها، همین حسن و قبح، همین بکن نکنها، معانی ارزشی در دل افعاله، معقول ثانی ارزشی نهفته در دل اوناست. که حالا اگه کسی با ادبیات معقول ثانی آشنا باشه، معانی مندمج در دل اوناست. این خب متاسفانه تو خود حکمت نظری بحث معنا خوب کار نشده، بحث معقول ثانی کار شده، ولی متاسفانه به خاطر کتاب درسی شدن کتاب حاجی سبزواری به یه مشکلاتی افتاده. و یعنی خود ملا صدرا جلد یک اسفار حدود صفحه 330 خیلی عالی به بحثای معقول ثانی و اینکه معقول ثانی حقیقت خارجی پرداخته. متاسفانه حاجی به تأثیر از کتاب شوارق لاهیجی، اونم به تأثیر از مکتب شیراز، یه حرفایی زده، معقول ثانی رو ذهنی کرده، کتاب حاجی درسی شده، تو ذهن خیلی از بزرگان تأثیر گذاشته، همون معقول ثانی ذهنی رو آوردن مثل مرحوم اصفهانی و فریب داده اینجا عملا که باید و نباید ها هم ذهنی کرده. فقط دیگه یه منشأ انتزاعی تو خارج داره. نه، معقول ثانی خودش معنای دویده در خارجه. این باید و نباید ها، این حسن و قبح ها، اینا از سنخ معانی حقیقی در دل در واقع افعال خارجی هم. در یک کلام بخوام بگم، باز برگردم به اصله، پس اینا دلایل پنجگانه‌ای که سعی کردم هر کدوم از زاویه‌ای بحث رو روشن کنه، در نهایت در یک جمع‌بندی بخوایم بگیم، در واقع وجدان عمومی کشف از واقع مشترک میکنه. یعنی چی؟ یعنی همین که نگاه کن همه میفهمن این خوبه و باید انجام داد، همه بشر تو این مشترکن، آقا باید این کار خوبو کرد، نباید این کارو کرد. دیدید مثلا تو اینترنت یهو یه تصویری پخش میشه، یهو همه واکنششون میدن. چرا همه یهو واکنششون میدن؟ همه میگم اینترنت به خاطر اینکه تو همه دنیاه. یهو همه دنیا مثلا به فلان صحنه یه واکنشی نشون میدن. اینا اگه خوب تحلیل بشه، کاشف از یه واقعیت درون انسان هاست. واقعیت مشترک. اسمشو چی میذاریم تو ادبیات دین؟ فطرت میذاریم. حالا باید تمرکز روی این فطرت بشه که ببینیم آقا این فطرت از حقیقت خارجی داره چیزی میگیره، نه فطرت تقلب‌هایی باشه که خدا تو وجود انسان قرار داده، آقا تو از این چیزا خوشت بیاد، از این چیزا بدت بیاد. نه، خدا قوه‌ای درون انسان نهاده که این واقع رو جذب و درک میکنه، این بکن نکن، این در واقع میل و نفرت رو درک و جذب میکنه. میل و نفرت، این غیر از درکه. یعنی کار عقل فقط ادراک نیست، میل پیدا میکنه، نفرت پیدا میکنه. باز تاکید میکنم ریشه همه اینا مباحث نفسه که تو جلسات پیشم تاکید کردم. مباحث نفسه. یعنی تو مباحث نفس فرق انسان و حیوان خوب تقریر بشه، میفهمید میگن انسان فرقش با حیوان مثلا عقله و چیزای دیگه که میگن قوه عامله، مثلا محرک عالمه و عامله و مثلا مدرکه و محرکه و اینا چیه دقیقا. در واقع یکی از موارد خیلی خیلی مقفول تو بیان در واقع کسایی که مثلا مرحوم مظفر اینا، غفلت از این کارکرد مهم انسانه، میل حقیقی به عالم، نه فقط میل خود ساخته، نفرت حقیقی از عالم، نه نفرت خود ساخته، میلی که عالم داره اینو میکشه و اینم میره به سمت اون، یا نفرتی که این از اون داره دور میشه. این همون هل دادن واقع میره. این حالا اجمالا یه فضایی از ادله، در واقع ما به عنوان این جلسه پایبند بودیم که بحث نفس الامر باید و ادله آن بود. میمونه اون جنبه سلبی. جنبه سلبی چی بود؟ پاسخ به یه سری شبهاته که آقا چی شده مخالفین مثلا گفتن آقا نه نفس الامر نداره، یه نظری دادن، مثلا نظر مرحوم اصفهانی، نظر علامه طباطبایی، نظر غرب، نظر کی، نظر کی، اینا یه مشکلی داشتن معمولا به اون نظر افتادن. اگه اون مشکل رو براشون حل کنی اتفاقا خیلی علاقه دارن بیان تو اردوگاه نفس الامری. حالا ما جلسه بعد عملا میخوایم این نظام اقوال اینا رو بگیم، در واقع اینا چی دارن میگن، این در واقع کسایی که غیر از این میگن چی میگن، مشکلشون چی بوده و به چی توجه میکردن براشون اون شبه و مشکل حل میشده. حالا ایشالله تا جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. بله
ما بحثنا عن جواز الخط حتى ليعقل عن الله الا ليعقل عن الله.
خیلی به درد اینجا میخوره. بعد همون اتفاقا توی همینجا که عرض کردم به روش خام ناظر به همینا بودم. حالا توی این عدده اینا مثلا اونا میگه نه یه آیه هم داریم، ما کننا نعذبین حتی نبعث، چی اون آیه که حتی نبعث رسولا. خب جواب اینه که باید توی کار اجتهادی اینا رو کنار هم قرار بدید، حل کنید دیگه. این که نمیشه حالا این ور آیه بیار اونورم یه آیه. نکته اینه باید به نظام آیات روایات توجه ویژه کرد. نباید بگی که، یعنی ما متأسفانه دو تا رویکرد داریم. یه رویکرد فلسفه زندگی من اسمشو میذارم، میاد میگه آقا عقل هر چی فهمید. حالا بذارید اینا رو جلسه بعد توضیح بدم چون دیرم شد.